از حق مردم خور.
کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی یکم بهت گندم نشون میدن. بذار بازی کنن بازم برام با همین نقش، خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمیبخشه. کسایی که به هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمن چجوری زندگی کردی.
اما انشالله که سرتون سلامت باشه، جسم و جانتون تندرست باشه. اما به هر حال ناچارن تو این برنامه ظاهرن که بخشی داریم که میریم دکتر. بله میریم دکتر. الان بریم اتاق فرمان بریم دکتر یا مستقیم بریم دکتر؟ میگن نه اورژانسی الان باید بریم دکتر. سلام علیکم خانم دکتر، حالت چطوره؟
خیلی خوشحال میکنیم که ناچارن شما مجبور شدیم بیاین دکتر. از طرف جامعه پزشکی خوشحال میکنیم.
نه خب خوبه، دستتون درد بله نکنه. بله دستتون درد بله نکنه از اینکه محبت کردید به مطب. الان شما تو مطب یا درمانگاه؟
من الان تو آمبولانس هم دیگه، اورژانسی اومدین تو آمبولانس هم دیگه. در هر صورت امیدوارم که همیشه فقط برای حالا یه چکاپ و در واقع بررسی بله سلامتیتون بیاین دکتر.
بله
برای حالا مریضم میشیم دیگه با ویروس ها.
با ویروس ها راستی شنیدم که از این ویروس جدیدای که
بله
از این جدیدای اینا رو آوردیم باز دوباره.
بله دوباره یه سری ویروس جدید آوردم. بله. ویروس جدید گوارشی.
دست درد
نکنه. خواهش میکنم. ویروس جدید گوارشی تو فصل بهار یه رده های خاصی داره که خیلی الان فهم کنن کروناه. میگن این کرونا گوارشیه. این کرونا نیست. اینا رده های خاصی از ویروسان که یکی از معروفتریناش هم نورو ویروسان که حالا اسمای خیلی مختلف دارن، روتا ویروس ها، نورو ویروس ها. ویروس ها خیلی حالا همه اونایی که دیروزم نشتن خیلی فنیکار و باهوشن، یعنی مرتب خودشون رو تغییر میدن، مرتب
نیو فیس میکنن خودشون،
آره آپدیت و بروز و مرتب هی میرن مدلای جدید از خودشون
چهره
میارن،
چهره های جدید،
چهره های جدید، مقاوم تر میشن، میدونن وارد کدوم سلولا بشن. یه خصلت های خیلی خاصی دارن، یعنی با اینکه خیلی ریزن ولی خیلی ناقلا و بلان.
به عنوان شاید حیوانات خانگی میاد،
به عنوان حیوانات خانگی هم هستن روی پوست. ما بدون ویروس ها نیستیم، ویروس ها و باکتری ها و حتی قارچ هم داریم، یعنی هم سلامت. بعد دیگه واقعیت ها رو من باید بگم به عنوان پزشک. ولی حالا این ویروس جدید خیلی ویروس ها خیلی مصری هن. خیلی خیلی مصریان اغلبشون. ویروس جدید گوارشی هر سال فصل بهار میاد، بچه ها اغلب مریضن. الان ببینین بچه ها همه میگن گوارشش به هم ریخته، نمیدونم حالا تهوع داره، چند روز اینطوریه. این نوع در واقع امساله ویروس هایی که در فصل بهار خیلی میان از طریق سطوح آلوده، مثلا توی تاکسی، مترو، اتوبوس، اداره این ور دستمونو میزنیم به همه جا. ما نمیدونیم نفر قبلی مثلا عدسه کرده دستشو گذاشته اونجا،
بینیشو لمس کرده،
حالا آره بینیشو لمس کرده، نمیدونم اصلا از سرویس بهداشتی مده دستشو شسته یا نشسته اونجا در واقع روی اون میز و اینا گذاشته. فوق العاده مصریان از طریق آب و غذای آلوده. آب و غذای آلوده منظور چیه؟ منظور اینه که مثلا بعضی هستن که میرن بیرون حالا یخ میخرن، این یخ ها معلوم نیست که اصلا از چه آبی تهیه شده. اصلا توصیه من اینه به صورت کلی وقتی میریم بیرون، حتی یخ هم توی رستوران ها میریزن، شما استفاده نکنید، همون خود بطری آب معدنی یا نوشابه یا هرچی که هست، حالا کاری ندارم نوشابه خوبه یاده، خود اون بطری رو استفاده کنید. یا اینکه خیلی از میوه ها رو حالت نوبرونه آدم ها استفاده میکنن، یا اینکه میوه سبزی اینا باید خیلی دقیق شسته بشه. وقتی که این ویروس ها وارد بدن ما میشن، سردرد میدن، حالت تهوع میدن، دلدرد میدن، بیرون روی گوارشی خیلی شدید ایجاد میکنن، یک تا سه روز فوق العاده پر سر و صدا. توی چند دسته بعد خیلی حواسون باشه، یکی خانمای باردار، بچه ها و سالمندان. توی اینا سالمندان از همه مهمترن. چرا؟ چون سالمندان علائمو خیلی خفیف نشون میدن. مثلا میبینید فقط یه سالمندی چند روزه
بی حاله.
چند روز اصلا با شما صحبت نمیکنه. این مثل یه بچه کوچولو که میاد و گریه میکنه و همه خونه رو سرش میگیره و قر میزنه بهمون، خیلی فرق داره. بچه‌ها خیلی سریع خودشون نشون میدن. داره بدنشون یاد میگیره که مقاومت کنه، سریعتر بهبود پیدا میکنن با یه مراقبتی. سالمندان هم تب نمیکنن. علامت نشون نمیدم و ممکنه حتی باعث اتفاقات بدی توی سالمندان هم بشه. مثلا سالمندی که بیماری زمینه‌ای داره، اگر پارکینسون داره یا بیماری زمینه‌ای داره، حتی ما موارد فوت به خاطر این در واقع موارد رو داریم، ولی مواردش کمه، اما میتونه سالمند رو خیلی بدحال کنه. خب چیکار کنیم؟ یکی این که ما باید خودمونو با اونایی که مثلا دیدین حالا کسایی که تو میدان میوه تربار هستن، همونجا یه میوه برمیدارن میخورن، کسایی که اونجا کار میکنن، اون بدنها
اونا عادت کرده.
اون بدنها با اون روند عادت کرده. ما که همیشه میوه شسته و تمیز آوردیم، یا سبزیجات توش خیلی مهمتره، آوردن گذاشتن جلومون، به محض ورود این ویروس به بدنمون، ویروس میره فعالیت میکنه، پس ما مریض میشیم. دو، حتما و حتما دقت کنیم که اگه هر جایی هستیم بلافاصله
دستامونو بشوریم یا الکل داشته باشیم
یا آره الکل ضد عفونی داشته باشیم. ماسک اصلا نیازی نیست.
آره.
چون از طریق مگر اینکه با یه نفر خیلی نزدیک بشیم، مثلا دیدیم بعضیات میان تو صورت آدم حرف میزنن، بعد تو صورت آدم سرفه میکنن، عطسه میکنن، نه یه مقدار فاصله بگیریم.
اونا دیگه خیلی صمیمی میشن.
آره خیلی صمیمی میشن. یا بعضی دیدی مثلا توی مترو که همه با هم فشرده هستن، برمی‌دارن گوشی تلفن همراه رو برمی‌دارن، داد و بیداد و یعنی کسی صحبت. که آره صحبت میکنن. در واقع از اینا سعی کنیم حالا فاصله بگیریم. اگر حالا من اومدم بعد حالم بیرون روی گوارشی دارم، حالا تهوع دارم، چیکار کنم؟ دارو نداره، این دارو نداره، چون خودشو برطرف میکنه. در واقع داروهای ضد اسهال هم نخوریم. چرا؟ چون این بعد از روده ما خارج بشه، ما هر چقدر جلوگیری کنیم از روند گوارش اتفاقا بدتره برامون. غذاهای ساده، قدیم دیدیم میگفتن کت ماس بخوریم. آره یه غذای ساده بخوریم، استراحت کنیم، مایات بخوریم
که اون آب
آره در واقع روند گوارشی به فعال باشه. در ضمن کسی که بیرون روی گوارشی داره آب و املاح رو از دست میده. حالا یه اوارس های خوراکی الان هستن به صورت در واقع یه مثل آب معدنی تقریبا، یه بطری خوشمزه
تر از اون قبلی
هست، خیلی خوشمزه، تمدار شده، نعنایی، لیمون، وانیلی، اینا رو حتی ورزشکار هم استفاده میکنن چون آب و الکترولیته. ولی اگر بچه کوچیک، خانم باردار و سالمنده اینا رو یه مراجعه به درمانگاه، بیمارستان تخصصی و دکتر فوق تخصص هم نمیخواد، ببرین که اینا رو یه سنجشی انجام بدن، اگه لازم یه سرومی بزنن، یه کاری کنن و در واقع براشون در واقع بتونن اقدامات درمانی رو انجام بدن. و این دوره این ویروس هم یک هفته است، ولی اینو باید بدونیم که خیلی از اوقات هنوز علائم شروع نشده، ما میتونیم انتقال دهنده باشیم. پس اگر فرد پرخط یعنی فرد ضعیفی در اطراف اون هست، تا جایی که ممکنه چند روز ازش فاصله بگیریم.
این الان جدیدترین ویروس بود،
این الان جدیدترین ویروس گوارشی
فردا بود. قول میدین یه دونه جدیدشو بیارین؟
فردا یه ویروس جدید دیگر رو میارن.
اصلا اگه با ما باشن دوستان، ما هر روز قول میدین یه ویروس جدید.
100%.
متشکرم از شما خانم دکتر کیانا فرحی عزیز، زحمت کشیدید، از رهنمودها و توصیهاتون خیلی استفاده کردید.
متشکرم از شما ارادت.
با من شما متشکرم. خدا حافظ.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، توافق بر سر پایان جنگ یا فریبی دوباره؟ تو روزهای اخیر خبرهایی در مورد توافق بر سر پایان جنگ شنیده میشه. مثل همیشه ترامپ دروغای خودشو میگه، خبرگزاری‌های سراسر دنیا هم تکذیب میکنن و اطلاعات درستی در دسترس نیست. اما میشه با توجه به اتفاقاتی که تا الان افتاده این رو پیش بینی کرد که اخبار زیاد مهم نیستن و این گذر زمانه که همه چیز رو معلوم میکنه. دشمن آمریکای صهیونی تا حالا دوبار در حین مذاکره به ما حمله کرده و بارها هم نقض آتش بس کرده. سالها هم هست که از نظر اقتصادی ایران رو تحریم کرده تا مردم رو تحت فشارهای اقتصادی خشمگین و ناراضی کنه. پس اصولاً بحث سر این که جنگ کی تموم میشه نیست. این جنگ شاید برای مدتی از لحاظ نظامی تموم بشه، شاید حتی پیمان صلحی امضا بشه، اما جنگ در ابعاد دیگه ادامه پیدا میکنه. علاوه بر اون بدعهدی‌های گذشته آمریکا نشون میده که احتمال شکستن هر پیمانی توسط اونا خیلی زیاده. چطوری پیمان میشکنن و دوباره حمله میکنن؟ همون جوری که از برجام خارج شدن. چرا ممکنه دوباره حمله نظامی کنن؟ برای به دست آوردن پول و ابرقدرت موندن در جنگ. در حال حاضر اما دو مسیر پیش روی آمریکایی‌ها قرار داره. اولی شروع حمله مجدده. این کارا میتونن یا با حمله نظامی برای باز کردن تنگه هرمز انجام بدن یا ترسوندن ما با زدن زیرساخت‌ها. به گفته کارشناسان نظامی، حمله برای باز کردن تنگه هرمز از توان نظامی آمریکا خارج بوده و حمله به زیرساخت‌ها هم قطعاً با پاسخ ایران روبرو میشه که در این صورت تمام زیرساخت‌های منطقه که کشورهای هم پیمان آمریکا هم هستن نابود خواهد شد. در نتیجه مدیریت آمریکا بر جریان انرژی جهان از بین خواهد رفت. پس گزینه حمله مجدد فعلا مناسب است. گزینه بعدی اما مذاکره از یک طرف و تحمیل فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه ایران از طرف دیگه است. اقدامی که باعث میشه مردم کم کم خشمگین و عصبانی بشن. درسته این حرکت مثل حمله نظامی نیست، اما جنگ رو در ابعاد دیگه ای ادامه میده. We'll be right back. دشمن آمریکای صهیونی از شروع جنگ با ایران هدف مشخصی داشته که در حال حاضر بهش نرسیده. پس این رو بدونید که در آینده سعی میکنه با نقشه‌های دیگه‌ای به هدف خودش برسه، وگرنه اصلا از اول حمله‌ای رو شروع نمی‌کرد. پس با این حساب باید در بدبینانه‌ترین حالت به حرفای آمریکایی‌ها فکر کرد و اگر قرار توافقی بشه شرط‌های محکمی برای اون تعیین بشه، چون احتمال خروج ترامپ و کلن آمریکایی ها از هر پیمان و قراردادی زیاده. به نظرم چه توافقی در کار باشه یا نه برای ما نباید فرقی داشته باشه، چرا که بعید به نظر میرسه که آمریکایی ها به همین راحتی شروط ایران رو بپذیرن و اگر پذیرفتن باید با هوشیاری منتظر نقشه بعدی اونا باشه.
صبح بخیر. یک رو به هشت صبح هست و موضوع نام برادران همچنان داغه در 3881 و در این برنامه اگر فرصت نشد که من بخونم پیاماتونو، اما از صمیم قلب آرزوی بهترین ها دارم برای شما برادرهاتون. چقدر این عشق شیرینیه، عشق و ارادتی که خواهرها به برادر دارن، برادرها به همدیگه دارن، عالیه. اما موضوعی که صحبت کردیم با آقای دکتر علی ودایی تحلیلگر و کارشناس سیاسی در بخش اول، موضوع مذاکرات بود و پیش مذاکرات، یعنی همچین
پیش نویس
توافق. آره، توافقات در اصل. خب این خیلی سر و صدا داشته و قطعا رسانه ها واکنش نشون دادن. میتونم از شما خواهش کنم راجع به واکنش رسانه های آمریکایی؟
ظرف ساعات اخیر مدل و فرم رفتاری رسانه های آمریکایی خیلی حائز اهمیت است، از این جهت که بتونیم فهم دقیقتری از اتمسفر واشنگتن داشته باشیم. خب به شکل ویژه امواج مدیا و نیویورک تایمز گزارش های متعددی رو بنویم، بهتره بگیم که ظرف 4 ساعت اخیر 4-5 ساعت اخیر منتشر کردن. مدعی شدن که اون چیزی که در حال حاضر مطرح شده شامل یک یادداشت تفاهم اصلی و دو زمینه فرعی هستش. خب مسئله‌ای که دارن طرف مقابل داره مطرح میشه این هستش که ایران تونسته اون بحث آتش بس در همه جبهه‌ها رو تونسته به طرف آمریکایی به نوعی دیکته بکنه، عقب نشینی یا بهتر بگیم خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون مرزهای آبی ایران حائز اهمیت هست. همچنان اعداد در رابطه با اون اموال بلوکه شده ایران که قرار است آزاد بشه مورد توجه است، ولی نیویورک تایمز صراحتا نوشته عدد 25 میلیارد دلار مورد توافق قرار گرفته. خب
یعنی از نظر نیویورک تایمز این قطعیه؟
نیویورک تایمز ادعا کرده که قطعی، البته برخی از رسانه‌های دیگه عدد 12 میلیارد دلار رو دارن مطرح میکنن، ولی فارغ از این اعداد و ارقام طرف آمریکایی پذیرفته. که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنه. سی بی اس نیوز و آسوشیتد پرس به نقل از ترامپ مدعی شدن که بازگشایی تنگه هرمز بخشی از توافق هستش، ولی در این حال در بین گزارش‌های که رسانه‌های آمریکایی دارن منتشر می‌کنن به نوعی اذعان داشتن که ایران و عمان قرار هستش که همچنان مدیریت تردد در تنگه هرمز رو در اختیار بگیرن. شاید اینجا لازم باشه یک پرانتز باز کنیم. عمانی‌ها هم به نوعی در پازل ایران وارد بازی شدن. رایزنی‌هایی رو ظرف یک هفته اخیر با سازمان ملل متحد داشتن درباره سازوکاری که قرار هستش که ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی پیرامون تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها به نوعی اعمال بکنن. تایم گزارشی رو داشته، تایم و پولیتیکو اشاره داشتن به زمان بندی این مذاکرات که در رابطه با بین 30-60 روز هستش. خب اشاره کردیم پیش از این هم که ممکن هست فرایند مذاکرات بنا به توافق طرفین به نوعی تمدید بشه. مایک پومپئو که گفتیم خیلی حملات تندی رو داشته، ظرف یک ساعت اخیر همچنان در کانون توجه رسانه‌های جنگ طلب بوده تا اینجای کار.
حالا از بین این رسانه ها مقبول ترین و محبوب ترینشون کدومه؟ یعنی پر مخاطب ترینشون در است.
نگاه شورای آتلانتیک به شکل راهبردی و نیویورک تایمز بیشتر در کانون توجه قرار. آکسیوس همچنان داره تلاش میکنه به عنوان رسانه‌ای که به نوعی روایت اول رو داره، به نوعی تلاش میکنه مدیریت اخبار رو داشته باشه. البته در آکسیوس ناگفته نمونه که اسرائیلی ها هم
دستی براش
نقش دارن.
بله. خب من میخوام بدونم مدل واکنش در واقع این رسانه های جمهوری خواه چطور بوده؟
ببینید رسانه های جمهوری خواه یک پارادوکس داشتن. رسانه های مثل فاکس نیوز که به نوعی نزدیک به دونالد ترامپ هستن دارن تلاش میکنن که مدیریت افکار عمومی رو داشته باشن، اما در عین حال رسانه های تندروی جمهوری خواه مثل رسانه های اسرائیلی حملاتی رو متوجه ترامپ کردن. البته خب دارن تلاش میکنن در عین حال رئیس جمهور امریکا مرد دیوانه رو خشمگین نکنن. رسانه های صهیونیستی خیلی واکنششون تند هست. خب این چیزی که به شکل ویژه داریم میبینیم این هستش که مثل کانال 12 رژیم، واینت یا تایمز اسرائیل به نوعی گفتن که ایران داره یک معادله جدیدی رو طراحی میکنه. به شکل ویژه کانال 12 رژیم گفته که ویتکاف محرک این توافق بوده. خانم جعفرپور، از نشست اسلام آباد تا امروز یک خط خبری در رسانه اسرائیلی وجود داره که دارن از جی دی ونس دارن انتقادات خیلی تندی رو مطرح میکنن. نمیتونیم کسبان بکنیم که جی دی ونس داره الان تلاش
خیلی داره تلاش میکنه
پلیس خوب رو در واشنگتن به نوعی ایفا بکنه، ولی نگرانی که صهیونیست‌ها دارن این هستش که ونس به این علت که میخواهد رئیس جمهور بعدی امریکا بشه به دنبال بهره برداری از یک توافق احتمالی با ایران هستش. ونس از روز ابتدای هشدار داده بود که هزینه های جنگ با ایران برای اردوگاه ماگا گران تمام خواهد شد، بنابراین تلاش کرد که یک فاصله گذاری خاصی رو داشته باشه. خب بنیامین نتانیاهو و اون صحبتش با دونالد ترامپ هم به نوعی مورد توجه هستش. شاید اینجا لازم باشه یک مقدار بدبینانه هم نگاه کنیم به موضوع، چون که قبل از این ماجراها هم ما مشاهده می‌کردیم که گزارش‌های مشابهی منتشر شده بود در رابطه با اینکه ترامپ و نتانیاهو درباره ایران بگو مگو داشتن، ولی بعد فاش شد که به نوعی نخست وزیر رژیم همراه بوده با جنگ علیه ایران. رسانه های دیگه، تایمز اسرائیل هم بگم تا زمان داریم، تایمز اسرائیل میگه که فرصت زمانی که 30 تا 60 روزه‌ای که به ایران داره داده میشه به نوعی برای رژیم یک تهدید هست، چون ایرانی ها با سرعت و با قدرت دارن به نوعی توان نظامی خودشون رو بازسازی میکنن. در این حال حفظ قدرت هسته‌ای ما هم برای طرف مقابل ناخوشایند است.
بله قطعا همینطور. خیلی ممنونم از شما، متشکرم از آقای دکتر علی ودایی مهربان که امروز مهربان بودنشون رو به کل همکارانشون هم اثبات کردن. خیلی ممنونم.
روز خوبی داشته باشید.
تا فردا که شما رو دوباره ببینم.
در خدمتتون خواهم.
متشکرم، خدا نگهدار. خیر. اما آقای عرفان کرمی کارشناس بخش ورزشی این برنامه پشت خط ارتباطی هستن. سلام آقای کرمی، حالتون چطوره؟
سلام خانم جعفرپور، عرض ادب و احترام به شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه جوانانی. سلام، صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
انشالله. خب مهمترین خبرها و گل در واقع اخبار برمیگرده به تیم ملی فوتبال کشورمون که اخباری به گوش میرسه راجع به صدور حالا روادیدشون تا تمریناتشون. یه سری تصاویر هم آقای کرمی من دیدم که مورد انتقاد کاربران و مردم قرار گرفت که مگه ما عکاس نداره تیممون که شما میاد از هوش مصنوعی استفاده میکنید، و یه سری خبرهای اینطوری من در حاشیه شنیدم. بفهم
زنده باشه انشالله. بله، اخبار که پیرامون تیم ملی مون زیاد هستش. تیمی که داره آماده میشه برای حضور در مسابقات جام جهانی 2026، الان بچه‌ها در آنتالیای ترکیه حضور دارند و روز به روز دارن شرایط تمرینشون رو در حالت ایدئالتری دنبال میکنند. مهمترین خبری که دیروز مخابره شد از ترکیه این بود که آقای تاج در مورد تیم ملی اعلام کردن که کمپ تیمی ما و کمپ تمرینی ما دیگه در آمریکا نخواهد بود و ما به مکزیک خواهیم رفت و در مرز آمریکا و مکزیک یک محلی رو برای اردوی تیم ملی در نظر گرفتن. چند تا مزیت داره این موضوع. یکی این که دیگه بچه ها روزهای کمتری رو قرار هستش در خاک آمریکا باشن، هم برای بحث صدور ویزاشون میتونه کمک کننده باشه این موضوع، و هم این که اگر احیانا بخواد کشور میزبان کارشکنی انجام بده اینطوری درصدش خیلی کم و کمتر میشه و به حداقل میرسه. در مورد کمپی هم که در نظر گرفتم برای تیم ملی گفته شده که این کمپ تمام شرایطی که باید برای یک تیم ملی مهیا کنه رو فراهم میکنه و از این بابت مشکلی نخواهد بود. زمین‌های تمرینی به تعداد کافی هستن، سالن بدنسازی، وقت پذیرایی و اسکان بازیکن‌ها در شرایط حرفه‌ای و ایده‌آل خودش خواهد بود. تیم ملی در نهایت به مکزیک خواهد رفت و برای بازی‌هاش فقط انتقال پیدا می‌کنه به آمریکا و مجدداً برمیگرده. در مورد بحث عکاسی فرمود، اتفاقاً این تیم ملی یکی از اون تیم ملی‌هاییه که تیم رسانه‌ای قوی داره، یعنی خود آقای امیرمهدی علوی که مدیر روابط عمومی فدراسیون هستن، آقای متمسکی که مدیر رسانه‌ای هستن، محسن داوودی عکاس تیم ملی، با همه بچه‌ها اتفاقا من ارتباط هم دارم. نمیدونم داستان اون عکس چی بوده، فکر نمی‌کنم اون عکس رو خود در حقیقت فدراسیون فوتبال ما منتشر کرده باشه با اون کیفیت و با اون شرایط، چون عرض کردم عکاسای حرفه‌ای، فیلمبرداری حرفه‌ای و تیم رسانه‌ای قوی پشت تیم ملی ما هستن که اگر سر بزنیم به صفحات مربوط به تیم ملی کاملا این قابل لمس هستش. ولی حتما این موضوع رو من جویا میشم فردا به شنونده عرض میکنم که دقیقا ماجرا و داستانش به چه صورت بوده.
خب خیلی ممنون، اگر باز خبری دیگه ای دارید در خدمتون هست.
زنده باشین. خبر که در خصوص اروپا یکم صحبت بکنیم، دیشب لالیگای اسپانیا به پایان رسید و تیم بارسلونا که قهرمانیش از قبل مسجل شده بود فصل رو با شکست به پایان رسوند و مقابل والنسیا 3-1 شکست خورد. رئالی ها هم تونستن اتلتیک بیلبائو رو از پیش رو بردارن تو شبی که داوید آلاوا و کارواخال با هوادارهای این تیم خدافظی کردن. کارواخال که کلی مورد حمایت و تشویق هوادارا و بازیکنان رئال مادرید قرار گرفت. امباپه هم آقای گل رقابت های لالیگا شد و به این ترتیب پرونده رقابت های لالیگا اسپانیا بسته شد. جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال هم شب به پایان رسید با قهرمانی همون همیشگی بایر مونیخی که بوندسلیگا رو هم با اقتدار تونسته بود ببره. تو فینال هم 3-0 اشتوتگارت رو با درخشش هری کین که رکوردهای زیادی رو هم جابجا کرد تونست به دست بیاره و به این ترتیب جام حذفی فوتبال آلمان رو هم بالای سر ببره.
بسیار عالی. خودتون طرفدار کدوم تیم هستید؟
من طرفدار آرسنال هم یه مقدار امسال بعد از 2 سال جامون قهرمان شده.
به خاطر اینکه قهرمان شده یا از قبل؟
نه نه دیگه، نه تو رو خدا اینجوری نگید. آرسنال یکی از وفادارترین انسان‌های روی زمین هست.
ای خدا چه تعصبی.
تو سالیان سال بود که قهرمان نمی‌شدن، عادت کرده بودن به نشدن، ولی امسال دیگه میگم عرض کردم بعد 22 سال این اتفاق افتاد و هواداری آرسنال واردشون رسیدن. من میدونم زمان اون محدوده، دوست داشتم این خبر رو هم بگم، البته که خبر تلخیه، میخوام بیشتر فن یاد و خاطره این عزیز رو زنده نگه دارم، جناب آقای پرویز قیلیچخانی رو ما دیروز از دست دادیم، اسطوره فوتبال کشورمون که 3 دوره پی در پی قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن ایشون با تیم ملی ایران، که فکر میکنم توی آسیا هستن چنین چیزی بی‌سابقه باشه برای یک بازیکن آسیایی. دقیقا تو روزی همین اتفاق افتاد و ایشون از دنیا رفتن که سالوت در گذشت مرحوم ناصر حجازی بود که 2 خرداد رو برای فوتبال دوستای ما تختر از گذشت
کرد. روحشون شاد باشه.
بله،
همه این ستارگان درخشانی که مردم باشون خیلی خاطره داشتند و دارن. خب خیلی ممنونم آقای کرمی عزیز، دیگه فرصت هم نداریم، وگرنه میخواستم حالا میشاله فردا تحلیلتون رو بشنوم از جنبندی مسابقه در واقع لالیگا که چطور بود به نظرتون، آیا شگفتی ساز بود نبود در کل، حالا بموند برای فردا
انشاءالله.
خیلی ممنونم از ارفان خان کرمی کارشناس ورزشی. خدا نگهدار، روز خوبی داشته باشید.
خدا
خب دیگه وقت رفتن هست. ما میرویم، اما شروع کار و روز و زندگی هست برای شما یاران ارجمند. انشالله برای هممون پر از خیر و خوشی و برکت و زایندگی و پویایی و حس های خوب باشه. مراقب خودتون، خوبیاتون، قشنگیاتون باشید. خدا نگهدار.